کلاس برای تو استاد فرهانی چهاره آباده نمیدونم
امر متعثریه احتیاط امر متعثریه لذا مدخول دلیل لاحرج میشه ما باید با لاحرج ازش عبور کنیم احتیاط رو بذاریم که این اجمال قصه است خواهد رو عبارت بخونیم بریم جلو این تیکه ها رو یعنی این جلسه به نظرم میاد اگر خیلی بحث بیرونی نکنیم چون خیلی ساده است مطالب تو زمینه عبارت بگیم برسیم به جاهای مهمتر که دعوا داریم انشاءالله اونجا بسم الله الرحمن الرحیم و منها ان الاحتیاط عسر منفیون وجوبه منفیونش هم به خاطر دیگه لا حرج دیگه ان لا یرد بكم الاسر یرد بكم العسر دیگه ادله نفی حرج و فیه شیخ چند تا منشأ احتمال میخواد بررسی کنه بعد ولیش میرسه دیگه تمام میکنه قصه رو ان تعثره تعثر الاحتیاط برای چی احتیاط متعثره لیس الا من حیث کثرت موارده مگه اینکه بگیم احتیاط انقدر دائرش وسیعه و موارد متعددی رو در بر میگیره که متعثره متعول اگه یکی دو جات شعار احتیاط واجب کنه که دیگه مشکل ایجاد نمیشه دائره شبهات فعلا خب اعمم این داره میگه خب شیخ میگه وهی ممنوعتو ما کثرت مواردو که قبول نداریم چرا لان مجراها مجرا الاحتیاط عند الاخباریین مجرا الاخبار یعنی مجرا مجراها گفته باید بزنیم به اخبار احتیاط ولی تو عبارت اخبار نیومدا آره حالا دیگه بله عند الاخباریین موارد فقد النص على الحرمه یک و تعارض النصوص من غیر مرجح منصوص نصوص متکافئ رو هم اخبارین از باب احتیاط عمل میکنن اونجا بله که باب تعادل تراجیه در واقع و هی این دو مورد لیست بیس یفسی الاحتیاط فیا الالحرج افزا کشیدن احتیاط ما رو نمیکشونه به حرج یعنی احتیاط صغرای حرج رو محقق نمیکنه و اندل مجتهدین ما هم اگه میخواییم احتیاط جاری کنیم کجاست موارد و فقد زنون الخاصه خب داریم میریم سراغ بحث حجج جایی که میشه برزخ بین زن مطلق الزن و زن خاص اگر زنون خاصمون به حدی باشه که یه موارد قلیلی بمونه تو اونا احتیاط میکنیم اگر زنون خاصمون به قدری کم باشه که موارد احتیاط زیاد بشه دفعا للحرج میریم سراغ انسداد لذا بازم جایی نیست که احتیاط فتوا بدیم و منجر به حرج بشه یعنی اصولین حواسشون به حرف شما بوده و اندل مجتهدین موارد و فقد زنون الخاصه و هی اندل اکثر اصولین که لیست به حیث یؤدی الاختصار على اون موارد فقد زنون خاصه و العمل فی ما عداها على الاحتیاط لیست به حیث یؤدی الى الحرج الى حرج جارمانی متعلق به یؤدی ها؟ احتیاط ما رو به حرج نمیرسونه چون موارد کمه ولو فرزه لبعض الاصولیین قلت الزنون الخاصته فلابد له من العمل به زن الغیر المنصوص على حجیته چرا؟ حضرا من لزوم محظور الحرج اگر موارد زنون خاصه به قدری کم باشن که اگه بخوایم احتیاط کنیم حرج پیش میاد اصلا اصولیم به خاطر دفع حرج رفتن سراغ زن انسدادی پس باز جایی نیست که ببینید فتوا بدهیم به احتیاط و یعدی علل اسر و حرج نداریم خیلی خوب دوستان این عبارت و یه اندل اکثر این قرینه است که شیخ انسدادی نیست آخه شیخ ده بشینه وقتی یه چیزی رو قبلا بحث نکرده تو مکاسب رسائل داشتیم یه چیزی که قبلا بحث نکرده میشه گفت که مثلا شیخ فعلا علل مشهور میگه تا برسه بهش که باز تو رسائل خیلی کمه تو مکاسب گاهی از گاهی خیلی کمه معمولا شه چون این سبک من هنوز بحثشو نکردم این مبهم ردش کنم معمولا مال کسیه که با درس خارج گفتن داره خودش جنبندی میکنه کسی که قبلش جنبندی کرده همین الان میگه وصیتی مختار من اینه من تو متن حالا رسائل که علم اصولی و علم عقلی و سازمانیه که نمیشه آدم جنبندی نکرده باشه اگر احیانا بشه گفت یه جایی جنبندی نکردیم تا بهش برسیم تو فقه که باید به فرعش برسیم ادلهش رو فحصویه از کنیم فتوای نهاییمونو بدیم اونجا معقول تره من تو جلد یک بی بهتون نشون میدم شیخ جنبندی نهایی جلد شیششو گفته اونم تو جاهای پدر مادر داره مکاسب. حالا من میگم بابا سلم، اما جایی که نسبت به گذشته است و گذشته بحثشو کرده که دیگه قبل قطعا اونجا مسامحی حرف نمیزنه. شیخ اگر این واقعا انسدادی بود الان اینجا خیلی راحت میگه انسدادی هم. چرا میگه لوفرزه لبعضه هم و اندل اکثر. یه عبارت واقعا لسانش لسانه اینیست که من انسدادیه، قرینه است. حالا یکی از قرائن دیگه میذاریم تو سبد، چون قرائن با جمع بشن یکی دوتا که بلا تصریح نکرده که من انفتاحیم، تصریح هم نکرده من انسان. اما سیاق عبارت دلالت داره دیگه. و یتزح ذالک به ما ذکروه فی دلیل الانسداد، ذکروه انگار خودش نگفته است مثلا الذي اقاموه على وجوب التعدي عن الظنون المخصوصه المنصوصه، همون جایی که زن انسدادی رو برای تعدی از موارد زن خاص توضیح دادن. فراجه تمام شد. و منها ان الاحتياط قد يتعذر، آقا احتیاط یه جای امکان نداره. کجا کمالو دار الان بین الوجوب و الحرمه، خب وجوب امکان نداره، سوال انتفاع موضوعه، خب چرا رفتی داره که حجت نماشه؟ حجت نیست، یعنی سالم انتفاع محموله. شما برای که حجت نیست برای تمسک میکنی به سالم انتفاع موضوع. شیخ میگه وفی مالا یخفا، این دیگه او حرف هست. ولم ار ذکرهو الا فی کلام شازن لا یعبعبه، اصلا نباید بهش اعتنا کرد. آره بله بله. حالا جالب که استاد خود سید گفته، استاد خود شیخ گفته، سید صاحب مفاتی صاحب سید مجاهد صاحب بله مفاتی الاصول گفته. خیلی خوب تمام شد. الهونا تم الکلام، اینم ادله غیر ناهزه، سه تا دلیل شد عملا دیگه گذاشتیم کنار. بریم سراغ ادله احتیاط. با سخت نیست، باید رو عبارت بخونیم. خلاصه شو بگم یه جمله کوتاه که عبارت بخونیم. خب ادله رو ما باز از ادله اربعه بیاریم دیگه، کتاب و سنت و عقل و اجماع. اول کتاب رو میاریم. از کتاب هم دو دسته از آیات تمسک شده، که آیات نهی عن العمل به غیر العلم لا تخفو من رسلک به علم، یا اون خانواده ما لا تخفو مثل عمل الله تفترون و از اون مطالب، یه دسته اینا. یه دسته هم آیاتی که به ظاهر مثل اتقوا الله حق تقاته و اتقوا الله ما استطعتم و شیخ میگه خانواده اینا لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و اینهاست، این مجموعه ها. خب شیخ میگه دسته اول که آیات نهی عن العمل به غیر علمه، خب وارد نیست، چون براعتی که نمیخواد به غیر علم فتوا به براعت بده، میگه حداقلش یه قبه قابل بیان داره، مدعی دلیل. کما که احتیاطی هم که با دلیلش داره، کسی اینجا نه این وریا نه اون، برای احتیاطی که اصلا تقریر نداره، اما هیچ کدوم از مجتهدین اینجا دنباله به غیر علم حرف زدن نیستن، هر کسی دلیلش برای خودش معتبره. بله خیلی خوب. دسته دوم خدمتتون عرض کنم چی بود؟ دسته دوم ما دلیل داریم،
ما براتیه.
خب
اینجا ما بزن عمل می کنیم چون دلیل داریم،
به زن
طایف اول لا تفهم رئیس بگه به علم دیگه.
خب
هم بگه این از ما به علم حکم به برایت میکنیم،
با دلیل شرعی داریم حکم میکنیم،
دلیل که قطعی دیگه حجی.
خب بله حجیتش قطعیه، دلیل معتبر داریم. آره ما هم همینو میگیم، میگیم لذا ای وارد نیست. ای ببین شما با ای دلیل داری با نفی قول مخالف میخوای اثبات قول خودت کنی، براعت قول به غیر علم هست، براعت برا تو قول به غیر علم چون دلیلشو قبول نداری، برا من قول به غیر علم تو به قول خودت اثبات کن، پدر مادر آمرزیده چیکار من داری، نمیشه که با طرف مقابله بزنی، اینطوریه این دلیل اینطوری. خب بخونیم عبارت رو. احتج للقول الثانی، بله من احتج خوندم به خاطر اینکه ما یحتج مجهول مضارعش هم میخونیم، اما باز ای از اون موادیه که در این باب متاوعش غالبه در لسان عرب، وقتی متاوعش غالبه دیگه مجهول نداره اینا، ما چون فارسی رو عربی می نویسیم این میشه، ما تو فارسی میگیم احتیاج می شود، بعد این رو میبریم تو فضا مجهول عربی. این ماده تو، نمیگم همه موادی که تو باب افتعال میرن متابعه، نه، اما این ماده معمولا تو لسان عرب متابعش غالبه، حداقلش استعمال فصیح نیست با معنای غیر متابعیش که بعد بخوایم ازش مجهول بگیریم. حالا اما خودی که بالاخره الان مرسوم کتب ما مجهول نویسی این فعله. احتج للقول الثاني وهو وجوب الكف عما يحتمل الحرمه یا يحتمل الحرمه بالادله الثلاثه، سه تا دلیل قائم شد. وجوب الكف، دوستان بعدن ما دعوا میکنیم که احتیاط با کف با توقف چه فرقی داره. چرا الان دعوا نمیکنیم؟ چون الان این عنوان عنوان مستنبط لسان فقیهه، ما باید عنوان معصور رو ببینیم. اگر تو دلیل کف دیدیم، تو دلیل احتیاط دیدیم، تو دلیل توقف دیدیم، رو عنوانش دعوا میکنیم، و الا توی لسان فقها لسان متشرع است دیگه، حالا همش یه معنا فعلا پیدا میکنه، یه ثمر عملی داره برا ما. آره. فمن الکتاب طائفتان، دو دست آیه داریم. احداهما ما دل علی النهی عن القول بغیر علم، خدا رحمت کند امام هر جا تو اصول و فقه جنس بحث فقهی میشه، بسیاری از مباحثی که بین علماء علم وجود داره تو مقدمه رو قیچی میکنه از علم. مثلا شما اول باب تعادل تراجی میای، میخوای در مورد تعارض دعوا کنی، آقا تعارض چیه؟ تعریفش بکن. بعد حدودش، سقورش، قیودش چی؟ استصحاب چیه؟ ابقاء ماکان. بعد دعوا کنیم، تعریفش، قیودش، جامعیتش، مانعیتش، همه دعوا هست. امام میگه آقا وقتی اینجا بس نقلیه، ما باید بریم عنوان منصوص دلیل بگیریم روش دعوا کنیم. چیکار داریم به دعوا؟ ولش کن. مستقیم میره از دلیل شروع میکنه. دلیلو میاره، عنوان من. آفرین. لذا امام میگه اصلا ما کلمه استصحاب برای چی داریم روش دعوا میکنیم؟ برای چی؟ میخوایم عنوان باب علم اصول رو درست کنیم، اشکال نداره. یعنی اونجا دیگه بما انه جزء من العلم مثل سایر ابواب علم میخوایم جامعیت و مانعیت نسبت به اقوال نسبت به مباحث علم داشته باشه، اما بدون این دیگه رفتی به استنباط فقیه که بدین دستش بره استنباط کنه نداره. امام تو فقه هم اینو میگه، خدا رحمت کنه. من یه زمانی گفتم امام کعنه حرف امام در میاد که فقه مشترک لفظی شده. یه بار میگیم فقه یعنی قرآن و اطرت یعنی انی تارکون، یه بار میگیم فقه یعنی اون چیزی که رایج داره میشه، که اون چیزی که رایج میشه علم فقه. علم فقه، علم مثل همه علوم استدلالی، لا اعتبار الا بالمحصورات الاربع، مبادی تصوریش، تصدیقیش. اینطور نیست. مثلا میگم الان آقا کتاب الطهاره، یا بی شلومه کتاب الطهاره، آقا تعریف طهارت بگو. تعریف گفتم بعد دعوا شده، آیا همه مباحث علم میگیره؟ نمیگیره. همه مباحث طهارت میگیره؟ نمیگیره. متعیرات چور داخل کنیم، آخرش هم میگم ول امرو سهلا، همه رو نمیگیره یا میگیره. امام میگه ایتیکه ای بحثتون، ای بحث شما، این تیکه که داشتید بحث میگه در مورد کتاب و طهاره و این مال عنوان تا بحث فقهی تونید مال تبویب علم کنید دیگه، اشکال نداره. این ربطی به استنباط نداره، ما تو استنباط بعد دو تا به دلیلشیم، صدق دلیلشیم. یه تیکه ها خیلی ها خیلیه. بعد مشکل ثانویش اینه که ذهن رو خراب میکنه گاهی اوقات، یعنی یه دفعه لیز میخوریم. ما ببین ما الان دعوا که داریم میکنیم، میگه اینجا صدق ابقاء ماکان نداریم، میگه خب نداشته باشیم، من ابقاء ماکان تو رو باید گرفتم. مگه کسی میگه ابقاء ماکان تو رو باید گرفتم؟ ارکان باید در بیان. راستی من خواستم این نکته در مورد او اول عبارت استصحاب شیخ بگم براتون، گفتم بعدش میگم، یادم رفت. الان که گفتم یادم رفت. حالا بخونیم تمام بشه بعد اون رو یه دفعه یادم اومد. بله. امام تو ایتیکه متفرده. من یکی دو سال پیش بود، نمیدونم کی بود. بله بله. نه حدائق داره، دیگران هم دارن، اما تو این عصر اخیر که سازمان‌های فکری و اصولی داره شکل میگیره، تنها کسی که به تفوه میکنه و میبنده حدود و سقورشه و میایسته برش تو فقه، امام میگه ما اصلا سبک فقه خوندنمون گاهی مشکل پیدا میکنه. من بلنشم برم جواهر بخونم، بعد عقول بگم به جواهر، اشکا و فیه بگم به جواهر، بعد عبارت مثلا استنباط مثلا فلان مجتهد رو بیارم کنار جواهر قرار بدم، اونو جرح کنم با این، اینو جرح کنم با اون. امام میگه ای میشه اجتهاد، اما اجتهاد نه در کتاب و سنت، اجتهاد در عبارات فقها. این که لیسا به حجت. یکی از بخش‌های سبد فتوای ما اجماعات و عباراته، اما نه ریل اصلی. امام یه مجتهد یعنی کسی که صورت مسئله رو ببینه، فقه فتوایی در شک بین 3 و 4 بنا را بر اکثر بگذارد، یک رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند، نقطه. بعد امام میگه اینو سوالی کن، آیا وظیفه این است؟ مجتهد باید بره خودش مستقیم تو کتاب و سنت از صفر کلوین بگیره بیاد بالا، هرچی داره فحص و یأس کنه. آقا از کجا معلوم یه دوتا روایت نیفتاده؟ وسائل تبویب کرد، اومدیم ندید. حالا این تو این مثال من زیاد موضوع نداره، اما یه جایی بعضی از فروع فقهی روایتاش رفته تو سایر ابواب. رفع بروجردی هم بوده است این که دارم میگه، یعنی ایشونم. خلاصه این امام میگه این یعنی قرآن و عترت، خود قرآن و عترت. بله بعد از بقیه هم استفاده میکنیم تو سبد حجت، اما ریل بحث از کجا باید شروع؟ خود ایشون معمولا اینطوریه تو خیلی از مثلا کارهای فقهیشون، تو خود که الان تعادل تراجیشون رو ببینید، نمیدونم خدمتتون عرض کنم، همین استصحابشون رو ببینید، رسائل فقهیشون رو ببینید، لیالی مقبرهشون رو ببینید، قاعده لازرهشون رو ببینید، شروع میکنه کل روایات رو بیاره، بعد کل روایات رو جمع میکنه، میگن آقا اینا چند تا روایت یا یه روایته، قیود اضافیش کجاست، قشنگ حدیث رو درست میکنن، منبع رو درست میکنن، بعد توش اتخاذ قاعده میکنن، بعد قاعده رو میبرن تطبیق میدن رو فروعات. ما دل على النهي عن القول بغير علم فان الحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمه، این که شما حکم کنید افتابه نمیذاره ببینم صفم اگر تاریک میشه صفحه دیگه نمیبینمش. بله ببخشید آقای رحیمی زحمت بود. فان الحکم به ترخیص شارعه، یعنی ان الحکمه یعنی المجتهدون یحکمون، حکم میکنن به چی؟ به ترخیص شارع. رخص الشارع و شارع مثلا اضافه شد به فاعلش، رخص الشارع و چه چیزی را؟ محتمل الحرمه را. این حرف فان الحكمه این قول علیه قول علی الشارع به غیر علمه و افترا لا تخفوا ما ليس ام علی الله تفترون حيث انه لم يعزن فی، شارع اذن نداده که ما یه حرفو بزنیم. خب ولا یارد ذلك علی اهل الاحتیاط، ببخشید خیلی ممنون. بله بله عالی شد، بله صفحه واس شد، نور پیدا کرد. ولا یارد ذلك علی اهل الاحتیاط، این بر احتیاط وارد نیست. چرا؟ لعنهم لا یحکمون بالحرمه. اهل احتیاط که میگن توقف نمیگن حرامه، میگن احتیاط نمیگن حرامه، انما تنها حرفشون اینه یترکون لاحتمال الحرمه، نمیخوان نسبتش بدن به خدا، میگن آقا احتمال داره ما احتیاط کنیم. و هزا به خلاف الارتکاب، که تو ارتکاب نمیشه به احتماله داریم ارتکاب میکنیم. فانه لا یکون الا، لا یکون الارتکاب الا بعد الحکم بالرخصه، تا بر بابی خدا اجازه داد، و العمل بال اباحه، بعد خدا اجازه داد، خدا مباحش کرد. دوستان این عبارت شرع، میخوام تفسیر عبارت به عبارت کنید، شرع اون عبارت است. آقای انصاری بود همون تیکه مستصحبا، شیخ گفت تا ما احتمال العقاب و نفی نکنیم، بعد گفت باید بریم لازمش رو بگیریم، همون مستصحبات سگانه رو گفت. آره گفت اگر احتمال داره آخرش با عقاب عقاب، این عبارت شرح او عبارته، این احتمال نایی که اونجا گفت منظور همینه. والاخرى، یعنی قشنگ معلومه یه حرف به دل شیخ نشسته استدلال اینا، لذا شیخ وقتی خواسته از استصحاب استفاده کنه گفته وجدانا استصحاب من این احتمال رو نفی نمی کنه، حسش نمی کنه. والاخرى ما دل به ظاهره علی لزوم الاحتیاط و الاتقاء و التبرع، نه ایجابی ان اینا، او دلیل قبلیه از سلب براءتیا میرسید به احتیاط، این مستقیم میاد رو خود احتیاط، ایجابیه لزوم احتیاط، لزوم اتقاء، لزوم تبرع، مثل ما ذکره و شهید فی الذکرا فی خاتمه قضاء الفوائد، شهید چه فرمود؟ للدلاله علی مشروعیت الاحتیاط. ها اول یعنی شیخ منشأ قدمایی، یعنی حالا شیخ متأخر اینا، یعنی قدیم بر خود شیخ پیدا کرده که خود اونها به این آیات تمسک کردنه، بعد شیخ دیگه اصولیه، یعنی شیخ شهید و علامه و اینا را از خودشون میدونه نه از اخباریا، لذا این شاهد مهمیه. مشروعیت الاحتیاط فی قضاء ما فعلت من الصلات، کدوم صلات؟ المحتملت للفساد، شک داری نماز درست بوده یا نه؟ مجا قاعده فراغ ها، اما اگه خواستی احتیاطن یه بار دیگه بخونش بعدن. آقا چرا اینا دنبال مشروعیت میگشتن؟ تهشم بگید عزیزانم، نه پیش اون قدما مسئله قصد وجه و تمیز جدی بوده، بدعت میشده، باید امر براش بسازیم، باید حتما یه امری بسازیم، لذا میگه الان مشروعیت. متوجه شید آقا؟ خب میگه ما قصد قربت چیو میکنیم؟ و یا قول و تعالی اتقوا الله حق تقاته، جاهدوا فی الله حق جهاده. شیخ میگه اقول، بذار منم تکمیلش کنم، و نحوهما فی الدلاله علی وجوب الاحتیاط، بسم الله الرحمن الرحیم، اتقوا الله ما استطعتم، قول و تعالی ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، قول و تعالی فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. آقا مصداق شرب تو تون مشکوک الحکم، مصداق تنازعتم و گشتین دلیل براش پیدا کنید، دعواش رو ببینید بین ما و اخباری، ما و اخباری و دعواه، فردو الالله، حکم نکن، ثمر عملیش میشه چی؟ احتیاط. خیلی خوب میرسیم دعوا میکنیم بعدن در مورد واژه هاش، اگر تمام بشه بعد بحث میکنیم، ولی جواب لذا گفتم ثمر عملیش میشه احتیاط. ول جواب، اما عن الآیات الناهی عن القلب غیر علمه، دسته اول، اولا مضافا الی النقض به شبهت الوجوب و شبهت فی الموضوع. آقا آیات درسته دیگه، لسانشون خوابی از تخصیص وجوبی و موضوعی، خودت بگو چیکار میخوای بکنی اونجا. خب این تمام میکنه ها، فقهی تمام میکنه کارو، یعنی میگه نمیدونم، اما دلیل اینجا رو نمیگیره، نمیدونم چی میگه اما میدونم اینو نمیگه، چون اگه اینو بگه باید وجوبی موضوعی رو هم بگه و به اجماع همه وجوبی موضوعی رو این مقدار برای فقه من کافیه. خب اما حالا توضیح اصلی، فبأن فعل الشیء المشتبه، میخوایم به نفع اخبار، به نفع اصولی حرف بزنیم، فعل الشیء المشتبه حکمه، حکمه معمول مشتبه ها، اسم مفعول اومد، اونم چرا؟ اتکالن مفعول لجلش آورده ها، لل اتکال علا قبه لقاب من غیر بیانن، تعلیل اصولی همینه که من دلیل دارم قبه لقاب جاریه، حالا قبه لقاب هم قاعده کبرویش المتفق علیه بین المجتهدین ول اخباری، خود قاعدش اختلافی نیست، قاعدش مسلمه، تطبیقش بر شبه تحریمی اختلافیه. شیخ میگه این لیس من ذلک، این بهش نمیگن افتراء عمل به غیر علم، تمام شد. بریم دسته دوم که اوامر ایجابیه احتیاط. شیخ میگه اما آیه تهلکه رو بذاریم کنار، اما عدا آیه تهلکه سایر آیات ایجابیه احتیاط الا آیه هلاکت. خب جواب بدیم، فبه منع منافات الارتکاب للتقوا والمجاهده، کی میگه که اگه کسی رو برای جاری کرد خلاف تقوا عمل کرده؟ تقوا یعنی اطاعت فرمان خدا، من دلیل شرعی دارم برای ارتکاب، یعنی الان آقای اخباری تو خودت تو مباحات به اباحه عمل میکنی، داری خلاف تقوا و مجاهده عمل میکنی. خب این معنای از مجاهده و تقوا، این کار جوکی های هنده، کار یهودی هاست که قرآن بهشون گفت آقا کی گفته نخورید، خدا از این چهار تا رو حرام کرده بقیهش بخورید، یادتون آیات الا طاعم یطعمو. خیلی خوب، یک دو، اینم شهید اولم فرموده دیگران هم گفتن، این آیات این آیات مثل آیات سارو الا مغفرتنه که تو اصول خوندید، اینا همه دلالت بر اصل رجحان دارن. چرا؟ چون حق و تقوا شامل احکام غیر الزامی یعنی مستحبات و مکروهات هم میشه و اونا هم اکثرن. حق و تقوا یعنی اطاعت تمام ما یرز شارع به فعلهی و ترک تمام ما لا یرزای اعم. من نقایت ها الدلال علی رجحان. الان مسته شده به شهید، اتفاقا شهیدم تو کجا اینو تمسک کرده؟ جایی که از جهت فقهی نیازه به قضا وجود نداره، قضاش استحبابیه چون مجرای قاعده فراغه و نماز صحیحه، مخصوصا خارج الوقته. درست شد؟ اصلا موردی که شهید گفته استحبابه، استحباب قضاه. پس آیات اعم از استحباب وجوبن نمیتونن حکم الزامی بدن، مثل سارعو تو اصول میگفتیم تو باب عوامر، یا تونه فور و تراخی و اینا میگفتیم. خب اینا هم سائر آیات مون. آیه ولا تلقوا بعیدکم الا تهلکه، شیخ میگه آقا این هلاکت یعنی چی؟ دوباره همون حرفا قبلی میزنیم، هلاکت یعنی عقاب، ضرر اخروی یا ضرر دنیوی. چون این آیه رو دوستان عنایت کنید، شیخ اینا رو من اندی نمیگه، چون از این آیه در موارد ضرر دنیوی هم فقها استفاده فقهی میکنن، استفاده فقهی داره این آیه تو ضرر معتنابه، میگن این مصداق لا تلقوا بعیدکم پس حرامه، در جایی که ضرر ضرر معتنابه دنیویه. لذا شیخ میگه مرادتون عقابه یا ضرر دنیویه. اگه ضرر دنیوی بشه قبلا گفتیم شبه موضوعی است، با همون تقریری که قبلا گفتیم. اگه منظور ضرر اخرویه اینه عقاب اصولی که میگه با من به خاطر قبه عقاب دارم میرم برای اجاری میکنم، پس عقابی وجود نداره. فبه ان الحلاکه به معنی العقاب معلوم العدم و به معنی غیر العقاب یعنی دنیوی یکون شبهت و موضوعیتن. شبه موضوع که لا یجب فیها در شبه موضوعی الاجتناب بالاتفاق. دوستان عزیز شیخ میتونست بگه این ارشادی لسانش، الان بعضی از شروح اینجا رو گفتن خود نه شیخ میگه ارشادیه، نه شیخ نگفته ارشادیه، شما داری میگه ارشادیه بزرگوار، خود چرا نگفته ارشادیه؟ شیخ بعدن همه ادله احتیاط رو یه بار با ارشاد سرشون رو میبره. الان داره فی مورد دلیل سائر جوابا رو میگه، ارشاد رو شیخ جدا میگه. ببینید دقیقا شد مثل حدیث رفت بود، یه بار تقدیرهای متعارف و اصولیین رو میاد باشون، بعد آخر حدیث رفت که رسید چی گفت؟ گفت اصلا یه حدیث رفت لا یستقیم الا بشه رفع ایجابه احتیاط، اصلا دعوای مؤاخذه و اثر ظاهر و جمعی آثار سالبی به انتفاعه موضوع شد، اونم من جهت فقاهی به این رسید. یادتونه دیگه، یعنی گفت سازمان فقه نمیذاره اینجا غیر رفع ایجاب احتیاط باشه به خاطر قبه خطاب جاهل و قبه خطاب عاجز و مسئله ارشادم که توی آیات میاد، سازمان فقه اجازه نمیده این حکم مولوی باشن، یعنی تمام ادله احتیاط مولوی باشن. لذا اون یه بحث دیگه ای که شیخ بعدن سر همه ادله رو با اون میبره، اونو الان نگفته، الان داره فی مورد دلیل با همون مذاق فقهی متعارف با دلیل برخورد میکنه. گفتم که جواب حلیشو بگم، خودش فرمود که این هلاکت منظور هلاکت اخروی یا دنیوی، یعنی ضرر اخروی یا دنیوی، اخرویش که وجود نداره چون فرضی که اصولی داره میگه من به حجت معتبره دارم براعت جاری میکنم، یعنی قبه عقاب یا هر دلیل دیگه که بر براعته. ضرر دنیوی هم که باشه، قبلا در مورد ضرر دنیوی با هم بحث کردیم، ضرر دنیوی خود شبه موضوع، من که تکرار نمی کنم چون اونجا یادتونه ضرر دنیوی این دلیل رو با ضرر با شبه حکمی و شبه موضوعی تقریر کردن، همه و حرفا رو اینجا دوباره تکرار میکنیم. تمام شد. بسم الله الرحمن الرحیم و من از سنت طوائف. از روایاتم دسته های مختلفی از روایات داریم که دلالت بر براءت داره، احتیاط داره. احداها مادل تند نمیرم که اشکالی که نداره، اگر ما دل على حرمت القول والعمل بغیر العلم، میخوایم برسیم جای دوباره سخت داریم میستیم اونجا بحث میکنیم، نکته اضافی بگیم دیگه، باید توزین کنیم وقتمون رو از این جهت. ما دل على حرمت القول والعمل بغیر العلم وقد ظهر جوابها مما ذکر فی الآیات. دوستان تو همین آیاتی که گفتیم الان حرفای دیگه ای هم هستا، یعنی من میتونستم اونا رو بگم، لکن میخوایم فعلا حرف شیخو بفهمیم و الا تو اونها میشد چیزهای دیگه ای هم گفته بشود. مثلا یه مشکلی که در مورد آیات داریم در اصول و فقه اینه که آیات در اصول و فقه غیر از متد تفسیر ترجمه و تفسیر میشن و استفاده میشن. لذا اگه یه کسی خواست مجتهد بشه، ببین واقعا قرآن پیش ما مظلومه، یعنی قیامت باید بگن ان هذا القوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذا القوم. یه بار باید برای خودمون حل کنیم چه جور داریم با آیات کار میکنیم. مثلا آقا شأن نزول یه مهم جایگاهی داره تو تفسیر، ما به تنها چیزی که هیچ کار نداریم، هیچ نه هیچ کار نداریم به قول نجف آبادی، شأن نزوله. یا خیلی چیزهای دیگه، مثلا ما همین عفو بالعقود که استفاده میکنیم تو قرآن، تنها استظهاری که مفسرین نمیکنن ازش همین عفو بالعقود به معنای فقهیه که ما استظهار میکنیم. اینو باید برای خودمون حل کنیم. شیخ برای خودش حل کرده تو مکاسب، همین عفو بالعقود نکنه. مثلا الان مثال زدم برای خودش حل کرده. چجور؟ آیه انصاری بگو آقا، آیه رحیم بگو آقا. تو اساط اللزوم میگم، ولی توی ادبه خیلی قشنگ شیخ یس جانم، ما با آیات وقتی داریم کار میکنیم تو فقه و اصول تو این علوم نقلیمون علا خلاف متد تفسیری کار میکنیم. یعنی آیه، ببین آیه پست تخصصی مفسره. چجور؟ مثلا لفظ شناسی پست تخصصی لغویه، بعد ما تو پست تخصصی از او میگیریم اصل موضوع، از خودمون نمیگیریم. تو آیات مفسرها رو همه رو میذاریم پشت در، در میبندیم، میام خودمون با آیه کار میکنیم. مثل که گاهی با لغتم خودمون کار میکنیم. اینا باید ملاک داشته باشه. خیلی هم سوالای زیاد، مثلا آقا فلسفه هم گاهی اوقات وسط اصول بحث فلسفی میکنیم خودمون کار. بابا عمو فلسفه هم متخصص داره، ما باید پکشو پک بستشو بگیریم بیاریم استفاده کنیم، چون ما متخصص مهندسی این نیستیم. گاهن اینطوری نیست، گاهن ما واقعا تخصصی او رو اصل موضوع میگیریم میریم جلو تو فقه، گاهی هم نه میریم تو پست تخصصیش مستقیم. چرا؟ این باید ملاکش در بیا. سر شیخ اول بیچی گفت، گفت که الاصل که معنا المسبوع مبادله تو ماله به ماله و ظاهر اختصاص معوض بلعه. اگه الاصل که معنا المسبوع ملاکه، یعنی قول لغوی ملاکه، پس ظاهرش رو کجا بذارم؟ اگه و ظاهر ملاکه که ما هم فرض کردیم شما توی علم و اصول قول لغوی رو قبول نداری، پس الاصل که معنا المسبوعش چیکار است؟ یا قبولش داری پک بسته رو بپذیر دیگه، رفتن تو دل روده بس چرا و ظاهر. درست شد؟ اینا رو باید حالا نسبت به عفو بالعقود شیخ همونجا حل کرد. نگاه کنید یه روایتی آورد چقدر قشنگ. در روایت ها رو مشکل سندی داره ها، بس نمیخوام حالا داشته باشم، لکن شیخ روایتی آورد که اون روایت عقد موجود در عفو بالعقود از حضرت صادق علیه السلام معنا کرده بود. روایت ابن سنان، اگه تو ذهنم درست باشه، ابن سنان تو ذهنم، عبدالله ابن سنان تو ذهنم، نمیدونم شاید هم اشتباه میکنم. روایت آورد، بعد با روایته، یعنی آیه علا تفسیری که در روایت شده این است، حالا دیگه و الیک توضیح او دیگه میره. یعنی اصل شیفت شدنش به ایوه رو ببین، ما میخواییم ریل رو عوض کنیم، این ریل یه بار باید عوض بشه بعد که تو این راه حرکت کنه. اینو با روایت انجام داد شیخ.
روایت تفسیری
براش خیلی بعد میگم میشه براش صورت درست کرد، ملاک درست کرد. آره خب
بالاخره همه بعد شیخ میان روی آیات حرفای زیادی میزنن و
شیخ کاملا ساده میاد، آدم احساس کنه اینجوریه، میگه که آدم احساس نمیتونم بفهمم. این تو سوال بود برای که تا کجا آیه ما میتونیم، اینا میشه همین شعونات تفسیری که من دارم میگم بحث کنیم. علم و اصول ما آقای اکبر نژاد ناراحت نشه، فقط اینو میگم، علم اصول ما ناقصه، باید بهش چیز اضافه کنیم. و الان ما تو عقلم دیدید گیر کردیم، یکم بحث کردیم با هم، یه جاهایی یه جاهایی هم اضافه داره، قبول دارم، یعنی نمیتونیم به علم علاحده نگاه کنیم. مثل همه نظام، آقا همه علوم چجوری هن؟ یواش یواش که میان یه ابوابی بهشون اضافه میشه، یه چیزایی ازشون کم میشه. این انقباض و انبساط تدریجی موجودی به نام علم، این رو باید الان هم اصول هم اینطور ما باید کار انجام بدیم، مخصوص اگر بخوایم بریم سراغ بحثای علوم جدید که دیگه اون دیگه واوی علت ها. علامه طباطبایی علی الله مقامه یه بحث مفصل، یعنی کسی عبارتهای علامه رو بذاره کنارم از تو علم میزان قشنگ یه کتاب چند ده صفحه‌ای در میاد که اصول آیات روایات معارفی توش در میاد، هم سندن هم دلالتن، روشمون چیه، برخوردمون چیه، استظهار چجوری اتفاق میفته، بخشش با اصول فعلی مشترک، بخشش هم غیر مشترک، چون بخش از مطالبی که امروز حتی تو باب الفاظ میخونیم اینا ربطی به آیات و روایات هست و نیست نداره، چون ملاک حجیتش اونجا رو نمیگیره. حالا من اینا رو یه بخشیش رو میگم، تو اون سال اول دوم مفتاح بود، اون موقعی که میخواستم اصرار کنم به آقایون که بابا اینقدر دنبال آقای صدر علی الله مقام میرید، خدا آقای صدرم گفت زوبو فل خمینی، بیا در مورد دنبال آقا خمینی هم برید دستگاه استنباطی امامو کار کنید، بعد اونجا یه 15-16 جلسه در مورد چالش های دستگاه استنباط در مواجهه با علوم جدید صحبت کردم، بعد یه خطی یه خطی مختارات امام گفتم گاهی که مثلا امام اینو حل کرده، این موضوع اصلا برای عده‌ای غیر از امام مطرح نبوده، امام مطرحش کرد جوابش هم داده، این موضوع هم اینطور، این موضوع هم اینطور، این مقدار اونجا کم تو این فاز صحبت کرد. و ثانیت و مادل علی وجوب توقف عند الشبهه خب و عدم ال قف عند الشبهه، این دسته میخوان قف عند الشبهه رو بگن با نطاق وسیعشون، و هی لا تحصا کثرته، این دیگه تواتر داره قطع، اصلا دعوا نداریم روش. حالا ببینید دسته هایی که میشماریم خودشون مستفیزن هر کدوم. و ظاهر التوقف، خب آقا یه تیکه بگیم بعد عبارتو بخونیم. شیخ اعظم میگه مراد از قف چیه؟ چون قف تو لسان دلیل من باید توضیح بدم. یا با التوقف عند الشبهه خیر من الاقدام فی الحلکه، این توقف قف وقوف وقوف عند الشبهات، این به چه معناه؟ شیخ بی استعمال کناییه به ایس، یعنی چی؟ این رانه رو، یعنی حرکت نکن، یعنی تکون نخور، این استعمال کنایه، یعنی به ایس، یعنی احتیاط کن، یعنی ارتکاب نکن، درست شد؟ خب شیخ اینو میگه، میگه اگر اینو گفتیم دیگه اون جوابی که میرزای قمی داده وارد نیست. میرزای قمی چی گفته؟ میرزای قمی گفت که آقا اگه مراد از توقف، توقف در حکم واقعیه، خب هم اخباری هم اصولی هر دو توقف در حکم واقعی دارن، دوتا میگن به ما هو مشکوک الحکم داریم حکم میکنیم، هیچکی نمیگه حکم و شیء به ما هو هو رو دارم، نه اخباری میگه حکم و شیء به ما هو هو احتیاطه، نه اصولی میگه حکم و شیء به ما هو هو براءته، هر دو میگن به ما هو مشکوک الحکم الواقعی حرف میزنیم، پس نسبت به توقف در حکم واقعی که همه ایستادن، نسبت به توقف در حکم ظاهری که هیچ کدوم نایستادن، چون هم اخباری داره به ما هو مشکوکون میگه احتیاط، هم اصولی داره میگه به ما هو مشکوکون میگه، پس هیچ کدوم توقفی ندارن، حتی اخباری هم توقف نداره، مصادره به مطلوب نشه، اونم داره حکم میکنه، شعاره گفته قف عند الشبهه بیست، چرا حرف زدی؟ درست شد؟ اینم اگرم منظور توقف مقام عمله، خب مقام عمل که توقف معنا داره، بالاخره من یا فاعلم یا تارکم، تکوینن یا فاعلم یا تارکم، توقف معنا نداره، توقف بیشتر مال لذا هم میرزای قمی زدتش به توقف در امور قلبیه، گفته یعنی پس باید بگیم این روایات میخوان بگن که تو تسلیم خدا باش، بعد این معنا هم که دیگه معارضه نداره، حالا با هر چه براعتی چه احتیاطی چه هر کی میتونه با تسلیم الهی کارش انجام بده، دلت پاک باشه، خود دلت پاک باشه که بله بله درست شد آقا؟ خیلی خوب. شیخ اعظم میگه من جواب تو دادم میرزا، من با این توضیحی که گفتم مراد از توقف استعمال کنایه همون با احتیاط داره میگه بنده خدا. جواب استظهار از دلیل اشتباه، من استظهارم اینه، نمیگم اشتباه، من استظهارم اینه. بخونیم و ظاهر التوقف، و ظاهر التوقف المطلق، این که گفت توقف کن، قف، وقوف عند الشبه، این کلمه وقوف توقف به کار رفته، هیچ قیدی هم نخورده، این یعنی از سکون و عدم المزی، فیکون کنایتا عن عدم الحرکه بارتکاب الفعل، یه استعمال کنایه، یعنی آقا کاری انجام نده، مثل که تو فارسی میگیم به پا نخوری زمین، یعنی بیست. و هو محصل قوله علیه السلام فی بعض تلک الاخبار، این معنا واقعا با روایت هم میسازه، چی؟ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحرکات. خب وقتی این معنای روایت اینه، فلا یرد علی الاستدلال، دیگه نمیشه اشکال کرد که چی؟ ان توقف الحکم الواقعی مسلم عند کل الفقیرین، چون هیچ کدوم نمیخوان حکم شی به ما هو هو رو بگن احتیاط یا برائت، ولی افتاء بالحکم الظاهری منعا او ترخیصا مشترکون کذلک عند الفریقین، هم اخباری هم اصولی دارن حرف میزنن تو مقام ظاهر، هیچ کدوم توقف نکردن. و التوقف فی العمل لا معنا له، پس چه کار کنیم؟ بعدم گفته بریم قلبی معناش کنیم. بی شیخ میگه نه بابا، این بنده خدا داره جوارحی میگه، شارک با کار با قلبیاتی طوری نداره، این همه روایت لا تو ساکسرتن تواتر رو میخوایم بزنیم به امور قلبی. فنذکر بعض تلک الاخبار تیمنن، چرا میگه تیمنن؟ چون از جهت لا تحصا کثرتن دیگه مسلم ما اینو داریم، این تیمنش مال اینه، یعنی ما دیگه الان لازم نداریم یکی یکی بیاریم توثیق کنیم حجتش کنیم، نمیگیم که شک در حجیتش داریم. منها مقبولت عمر بن حنزله عن ابی عبدالله علیه السلام، بله یکی از آقایون میگه بیا روایت 50% فقه ما رو ما سوارشیم، مخصوصا ما که اهل حکومتی، این روایت دلیل ولایت فقیه هم است، بعد 50% فقه سر یه روایتی که توثیق نشده مقبول است، آخه نزشته. بعد ایشون میگه بابا چرا ما یه طوری ساز و کار حجیت سندی رو میبندیم؟ یه از اعلا، از اساتید درس خارج، بله از مراجع نیست، پله بعد مراجع پیر مرد است، بله. میگفت چرا ما این کارو کنیم که بعد سیستم سندی یه طوری بشه که این تالی فاصله پیدا بشه، بچه هم تو حفظه ها ها به خاطر این که فقه مشکل پیدا نکنه میخوای حجتش کنی؟ آه چه انگ میزنی؟ آقا من همین یه استادی داشتیم، اینو بهتون بگم جالبه، استادی داشتیم سر درس عصبانی میشد، بعد یه بار یکی از طلبه ها که از اساتیدم بود سر درس، اون خیلی اشکال میکرد و اینا، بعد درس رفت پیش آقا، اومد حرف بزن، استاد پیش که آقا یه دقیقه بیست اینه میگی یا اینه میگی؟ قشنگ موضوع رو تشقیق و شقوق کرد، یا اینه میگی که اجلکم الله اجل، هیچ خری نمیگه. و حرف اون بنده خدا رو انداخت تو همین قصه آخریه که نگه هیچی نگه، گاه اجازه گو همینه میگم که هیچ خری نمیگه، من میگمش. استاد زد زیر خنده خود دیگه، یعنی اون سهولت شکست شد بحث ادامه پیدا کنه. حالا بعضی وقتا با انگ خر، آقا ما همینه میگیم، حالا چیکار کنی؟ من اینو میفهمم، مسلم نیست اینی که. حالا مقبولت عمر ابن حنزله عن ابی عبدالله علیه السلام و فیها بعد ذکر المرجحات، در مقبوله بعد از خود دیگه مقبوله سیرش نمیگه که اول باب قضا بود و دیگه شما یادتونه دیگه، باب قضا بود و مرجحات بین القاضیه اینو اول گفت، لذا اون صفات صفاتو که اون صفات قاضی بودن، خود اونجا گیر ما میخوایم بیارمش تو صفات راوی، چون قسمت صفات تو قسمت قضاء روایته، مفهومه دارم چه عرض کنم؟ اینو داشته باشید برای باب تعادل تراجیتون. بعدش که گفت که اینا از جهت صفات با هم دیگه یکیان، بعد امام اومد رو مستند حکمشون، اون قسمتش شد مرجحات روایت، بعد تو بعد از اینکه آخر مرجعات حضرت گفت بابا اشعر گفت دوتا مشهورن، گفت نمیدونم دوتا موافق کتابن، دوتا حضرت گفت اذن، یا تو بعضی از نقلا اذا کان کذلک، یه جا هم داره تو بعضی از نقلا اذن داره، فرجه بیست حتی تلقا امامک، تا امام تو ببینی. این حتی تلقا امامک توی یه سری روایات دیگه، این واژه توی یه سری روایات دیگه، نه خود مقبوله نه نقلای دیگه مقبوله، توی یه سری روایات دیگه ادامه داره، حتی تلقا امامک فتسألهو، امام رو ببینی و ازش بپرسی. یعنی پس حتی تلقا امامک کنایتن عن وصول بیانه، درست شد آقا؟ فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الحلقات و نحوها، مثل مقبوری مؤمن ابن حنزه با همین لسان صحیحه تو جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام و زاده فیها، یه اضافه داره، اضافه شیه ان علا کل حق حقیقتا، این احکام طب مسائل مفاسد داره میاد، و علا کل ثوابن نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، اینم در ادامه اومده. و فی روایات زهری، این علی ابن محمد زهری معتبره، سکونی معتبره، عبدالاعلا این اومده، الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فعل حلکه و ترکو که حدیثا لم تروه خیر من روایت که حدیثا لم تحصه و روایت و ابی شیبه عن احدهما، اینا مزمرات بودن، لذا معلوم نیست از آقای امام باقر یا آقای امام صادق، هم معتبرن معمولا. و موثقه تو سعد ابن زیاد، خود سعد ابن زیاد عامیه، عن جعفر عن ابی عن آبای، هر وقت دیدید تو سند به جا ابی عبدالله گفت جعفر، بگو این ریک تو کفششه، راوی مستقیم ریک تو کفششه، چون شیعه که نمیگه جعفر، بی ادب، لقب باید کنیه به کار ببر، لقب به کار ببر، سألتو عن العالم، سألتو عن ابی عبدالله، عن ابا محمد، اینطوری بگو بچه، این شوریه، وقتی میگه جعفر بدون این ریک تو کفششه، معمولا اینطوریه. یه قرینه دیگهش اینه، معمولا سند و متصل میکنه، این نشون میده که چون حالا او در حد وثاقت روایت قبول داشته حضرت رو، یا مثلا شیعه زیدیه سند و میاره تا امیرالمومنین که دیگه او زیدیه امیرالمومنین هم قبول داره. عن ابیه عن آبائه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه، حالا ما به موضوع اشکار نداریم، قفوا عند الشبهه الا ان قال فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلقه. دوستان تعلیل که اومد دیگه تعلیله تو عمم و تو خصصه، لذا ما الان هی داریم همه روایات رو میرسونیم به ان الوقوف، وقتی میرسه به ان الوقوف دیگه با واژهای قبلی زیاد کاری نداریم، چون تعلیل تمام کننده است. خب درست شد آقا؟ خیلی خوب. و توهم و ظهور هذا الخبر المستفیض فی الاستحباب مدفوع. آقا یه اشکالی شده، گفتن این کلمه خیر در روایت اومده، اینه برای تفضیل نسبیه، تمسک این اشکال سر چی؟ سر کلمه خیر. شیخ هم اینجا با سبک تفسیر بیانی، درست شد؟ بله، که ما اشتباه می‌خواستیم از تفسیر بیانی برای کشف موضوع آن استفاده کنیم و همان بهمون اشکال کردن، اشکالم وارده، چون تفسیر بیانی برای کشف مراد جدی خوبه نه برای کشف موضوع آن، تو کشف موضوع هیچ ارزشی نداره، اما برای کشف مراد جدی خیلی عالیه، بلکه برای کشف مستعملات شرعی، اهم از این که حقیقت شرعیه باشد یا نباشد، به درد میخوره. میخوام ببینیم شعار معمولا از این لفظ چه معنای اراده کرده، آقا اصلا شعار وضع کرده یا وضع نکرده، مراد شعار معمولا کلمه دم به کار میبره چیه، شعار معمولا کلمه حیز به کار میبره، آقا شعار وضع لفظ حیز را لمعنا شرعی نه، اما حدد معنای عرفی رو، گفت زیر 9 سال لا اعتباره به، بالای سن یأس لا اعتباره به، حد براش زده دیگه، صفات تمیز هم وسطش آورده، گفته اینجا صفاتش ایطور شد بگو استحاضه است، اونجا ایطور شد بگو بالاتر ده روز ایطوره، ها تهدیدش کرده، ای تهدیدا هم حالا نمیخوام دعوا کنم که ای تهدیدا یوجب وضع لفظ حیض را لمعنا تعبدین ام لا. نه اصلا این دعوا رو ولش که سالم انتفاع موضوع. اما شاره لو خلیبت وقتی لفظ حیض به کار میبره من ازش چی میفهمم؟ همونی که خودش باش کار میکرده. اینجا تفسیر بیانی به کار میاد. خیلی من دنبال مراد دنبال موضوع له نیستم. مراد استعمالی و مراد جدی، باب اراده که واسع شد، باب دلالت تصدیقی که اومده در تصوری بیا بیرون به درد میخوره. این همون تفسیر آیه به آیه علام است. لذا هرکی تفسیر آیه به آیه وای بعدش بگیم ببین پس تو اپایشیش رفتی تفسیر خوندیه، ولی اگر اصول میخوندی تا آخر میفهمیدی اصلا تفسیر با آیه آیه همین. اما اعتراض تو خود کتابه، یعنی سعی کرده کتاب رو با کتاب حل کنه. این تیکش اختصاصیه، یعنی همه نقل همه نقل را هم عرض قرار نداده، اما اصلش همون تفسیر آیه، همون کاریه که ما تو اعتراض انجام میدیم. اعتراض نه برای مقام وضع، اعتراض برای کشف مراد جدی. اینو که بخونم این رو خدمت
سوال
نداشتم،
خواستم که
چون تمدید وقت گذشت. ای بابا صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل
علی
محمد.
یعنی امروز خواستم کم زودتر تمام کنم که راه بیفتم. دلم هم نیست برم، چون میرم میام ولی گردنم درد میگیره. آدم ده تا درس بده تو قم پاشه نظارته.